خانم دکتر سیما روحانی دارای درجه دکترای روانشناسی بالینی و فوق لیسانس مشاوره و روانشناسی خانواده از امریکا بوده و همچنین دارای لیسانس در رشته تجزیه و تحلیل سیستم ها از انگلستان و لیسانس ادبیات زبان انگلیسی از دانشگاه ملی ایران می باشد. ایشان مقالات متعددی در زمینه‌های گوناگون روانشناسی تألیف نموده و کتابی را با عنوان انفجار جمعیت از انگلیسی به فارسی ترجمه کردند که در سال 94 در ایران چاپ و منتشر شد. خانم دکتر روحانی در مطب خود در شهر انسینو به رواندرمانی، نوروفیدبک و هیپنوتراپی اشتغال دارند. تخصص دکتر روحانی مشخصاً حل مشکلات رفتاری و عاطفی در بزرگسالان، جوانان و کودکان، مشکلات فردی از قبیل اضطراب و افسردگی، حملات ترس و وحشت، کمبودهای توجه و تمرکز در کودکان و بزرگسالان است و لازم به ذکر است که ایشان به مدت 3 سال در این زمینه ها با کاونتی لس آنجلس همکاری نمودند. خانم دکتر روحانی در زمینه درمان ناهنجاری ها و اختلالات رفتاری در رابطه با خورد و خوراک مانند اضافه وزن بیش از حد یا لاغری مفرط با استفاده از روان درمانی و نوروفیدبک روشی را ابداع کردند که بسیار موفقیت آمیز بوده است. ایشان همچنین مراجعین را از طریق روان درمانی در زمینه های مشاوره قبل از ازدواج، مشکلات زناشویی و خانوادگی، کنترل خشم و استرس و حل مشکلات بعد از طلاق مراجعین خود را یاری می دهند. موضوع صحبت خانم دکتر روحانی Dependent Personality Disorder و یا شخصیت وابسته است. خانم دکتر سیما روحانی.
موضوع صحبت برای من میخوام مشخصا راجع به شخصیت وابسته یا Dependent Personality Disorder صحبت بکنم که همونطور که آقای دکتر فرمودن بسیار در جامعه و فرهنگ ما بهش زیاد برخورد میکنیم. قبل از اینکه وارد اون قسمت بشم میخوام به طور خلاصه بگم که در زمینه اختلالات شخصیتی همونطور که استادان ارجمند قبلا فرمودن ما 3 گروه داریم، گروه A, B و C. Dependent Personality Disorder در گروه C هستش و در همراه این اختلال شخصیتی در این گروه شخصیت دوری‌گزین Avoidant Personality و شخصیت وسواسی مجبور یا OCD Personality Disorder که خانم دکتر محمودی استاد ارجمند و خانم دکتر معتقل راجبش صحبت کردن. حالا چرا این دوتا رو با Dependent Personality Disorder با هم همخونه کردن، در یک مجموعه قرار دادن؟ علتش اینه که هر ستای اینها ریشه در اضطراب دارن و به همین دلیل شباهت هایی به هم دارن و این گروه رو به این دلیل گروه مضطرب یا هراسان یا ترسان هم بهشون میگن. از دیرباز جامعه روانشناسی به این شخصیت وابسته علاقه نشون میداده، مورد توجه بوده، ولی چیزی با این مشخصات نداشتیم ما تا از زمان فروید. شاید اولین اشاره رو شروع کردن با شخصی به اسم کارل ابراهام که با فروید شروع کرد و بعدن خودش رسن این رو به صورت وسیع چاپ کرد و شخصیت رو آورد معرفی کرد به اسم اورال کاراکتر، یعنی شخصیت دهانی، و این رو در سال 1924 منتشر کرد و تقریبا یک با این صفاتی که کمابیش نزدیک به همین صفاتی که ما دید در دیپندنت میشناسیم. بعدها این آمد شد در DSM 1 سال 1952 در چاپ اول کتاب تشخیصی DSM وارد شد، ولی نه به صورت خودش، به صورت یک زیرگروهی برای پسیو اگریسیو دیسوردر، یعنی شخصیتی که پرخاشگر و منفعله. پس بنابراین شد ساب گروپ اون. بعدن این کم کم پیشرفت کرد تا سال 1980 که در DSM 3 و بعد بالاخره با این ویژگی های شخصیتی که ما امروز میشناسیم در DSM-4 یا چهارمین DSM ازش یاد کرده. منتها وقتی که صحبت میخوایم بکنیم راجع به dependent personality یا شخصیت وابسته، یه ذره فرق میکنه با اختلالات شخصیتی دیگه. چرا؟ برای اینکه پارامتر فرهنگ خیلی درش دخیله و صحبت و بحث و گفتگوی زیادی هست. خب طبیعتاً ما به عنوان انسان هممون به هم تا یه حدی متکی هستیم، به هم نیاز داریم. حالا این نیازمندی کجا حالت طبیعی و نرمال داره و از کجا ما این خط رو بکشیم بگیم تا اینجا این خوب و سلامت، از اینجا به بعد دیگه سلامت نیست؟ خب این خط کشی مستلزم شناخت فرهنگ این شخصی که به ما مراجعه کرده. پس بنابراین وقتی که به هر حال این تیپ شخصیت وارد DSM-4 شد، یه سری صفاتی رو براش قرار دادم و از اون زمان به بعد، بعد از DSM اول از سال 1952 به این ور، خیلی تحقیقات و استادیای زیادی راجع به این شخصیت وابسته انجام شده که همه‌شون به طور عجیبی همگونی و همنوایی داشتن در توصیف این شخصیت. یعنی صفات ویژه‌ای که به این شخصیت میدن مطیع، آرام، سربزیر، حرف گوش کنه. میبینین کلماتی رو استفاده میکنن که ما به ویژه با فرهنگی که ما ازش بلند شدیم کلمات بدی نیست، معنی بار فرهنگی منفی نداره. بنابراین وقتی که خب این توصیفات رو میشنویم از خودمون سوال میکنیم که خب اشکال چیه؟ اینا اشکالی نداره. به هر صورت این مسئله بسیار مد نظر ما باید باشه به عنوان آدمایی که به عنوان کلینیشن ها توجه بکنیم که این فردی که به ما مراجعه کرده از کدوم فرهنگ اومده. به ویژه اگر که فرد ایرانی هستش که ما به خوبی با ویژگی های فرهنگیش آشنا هستیم، باید بدونیم که این صفاتی که من گفتم، سربزیر و مطیع و فرمانبر، اینها بسیار صفات خوبی هستن. کما اینکه ما گفتیم زن خوب فرمانبر پارسا کند مرد درویش را پادشاه. دیگه مقامو تا این حد بردیم بالا که چقدر خوبه که آدم مثلا حرف گوش کن باشه و سربزیر باشه و حالا پارسا رو دیگه هر جور که شما دوست دارین توصیف کنین. ولی به هر حال اینها با تار و پود ما عجین شده و وقتی که خلافش رو داریم رفتار میکنیم یا کلینیشن ما میگه رفتار کنیم، شاید نوعی عذاب وجدان پیدا میکنیم. کما اینکه من با افرادی که به هم مراجعه میکنن که با این ویژگی، این اختلال شخصیتی دست به گریبانن، غالبا گزارشی که به من میدن اینه که من وجدانم ناراحته، من عذاب وجدان میگیرم. و این خیلی از نظر من قابل فهمه، برای اینکه میدونم ریشه کهن داره. تا بچه بوده باید اطاعت پدر مادر میکرده، تو چشم پدر نگاه نمیکرده، سرش پایین بوده. به هر حال تمام چیزهایی که ما میدونیم، ولی اون رو همیشه ما مد نظر قرار میدیم. ما الان اینجا هستیم در جامعه آمریکا و یه کتابی هم داریم به اسم کتاب DSM-4 تشخیصی این، و به ما میگه که این اختلال شخصیتی 7 تا ویژگی داره. اگه 5 تا یا بیشتر رو دیدید، پس این فرد این اختلال شخصیتی رو داره. ولی من فکر نمی کنم کاملا انقدر سیاه و سفید ما بتونیم برخورد بکنیم، چون ما انسانیم و روابطمون بر اساس مجموعه ای از عوامله. ولی به هر صورت میخوام که علائم رو بگم که یه ذره روشن‌تر باشه، گرچه که بسیاریش وجه اشتراک پیدا میکنه با صحبت‌های استاد ارجمندم آقای دکتر هولاکویی در زمانی که راجع به انسان مهرطلب صحبت میکردن. خیلی هاشون شبیه به هم میشه. ولی از نظر بالینی، از نظر DSM-4 میگه اولین چیزی که نظر ما رو جلب میکنه در افرادی که دیپندنسی دارن، مشکل اختلال شخصیتی وابسته دارن، اینه که نیاز مبرم، وافر و بیش از اندازه به این دارن که دیگری باشه که ازشون نگهداری کنه. این اولین چیزیه که در موردشون هست. یعنی اگر این افراد چنین شخصی رو به عنوان کسی که ازشون مواظبت و نگهداری میکنه نداشته باشن، در هم میریزن. حالا وقتی میگیم نگهداری میکنه، نه فقط از مسئله غذا دادن، لباس پوشیدن، از مسئله فیزیکی نیست، ایموشنالی بیشتر عاطفی متکی هستن به این فرد که باید در زندگیشون باشه. و این باعث میشه، این نیاز مبرمه که باعث میشه که فرد بسیار مطیع و فرمان بر بشه، برای اینکه میترسه، میترسه که این منبع امید و حمایت رو از دست بده در حقیقت. بعد علامت بعدی رو که اینها بیشتر باش مشکل دارن تصمیم گیریه. اینا خیلی سخت تصمیم میتونن بگیرن، حتی در مورد مشکلات، یعنی در مورد مسائل عادی و روزمره. مثلا صبح بیدار میشه، فرض کنین یه آدمیه که فانکشنال هم هست، وقتی ما از شخصیت وابسته صحبت میکنیم، اینو خاطر نشان بکنم که فکر نکنیم ما از یه آدم ضعیف ناتوانی که افتاده یه گوشه خونه داریم صحبت میکنیم، تا اون حد هم ممکنه پیش بره. اما خیلی ها رو شما در اجتماع میبینین که فعالن، کار میکنن، شغلای دارن که مثلا مستلزم تلاش و زحمت و کار بوده، اما وقتی به زندگی و به خودشون میرسن در انتخاب چیزای کوچیک در میمونن. مثلا صبح میخوان برن سر کار، نمیدونن چی بپوشن، باید حتما اون شخص بیاد بگه اینو بپوش یا اینو بپوش، بهشون بگه چی کار کنن. تصمیمات کوچیک نمیتونن بگیرن. مثلا فرض کنه یه شخصی میتونه یه دکتری باشه که داره کار میکنه، اما نمیتونه اگه میخواد آفیسش رو رنگ کنه چه رنگی میخواد انتخاب کنه. مثال از این قبیل، خیلی تصمیمات ساده براشون حتی مشکل میشه گرفتنش. و دیگه اینکه کلن مسئولیت های زندگی رو تماماً به عهده دیگری واگذار میکنه، یعنی راحت از تو جاده زندگی میزنن کنار، میشینن کنار جاده زندگی، در حقیقت بغل دست یعنی هیچ وقت پشت فرمان زندگی نیستن، اینطوری میتونم بگم، بیشتر مسافرن و فرمان زندگی رو میدن دست یه شخص دیگه. در تمام قسمت‌های زندگیشون، قسمت‌های مهم زندگیشون، دیگریست که تصمیم میگیره. مثلا چی بخونن، چه شغلی داشته باشن، کجا زندگی کنن، با کی معاشرت کنن، کجا برن، کجا نرن، هر چی هست در رابطه با یه فرد دیگر، تایید و تصویب و تایید این فرد براشون نیاز مبرمه و باید بهشون برسه. یعنی حالتش مثل یه حالت آدم معتاده، معتاد به این اپرووال شده، معتاد شده به این تایید دیگران. و اینا افرادی هستن که معمولا خیلی سخت دست به شروع کاری میزنن، اصلا شروع کردن برایشون کار سختیه. اگر کسی باشه که کمکشون کنه، که بیشتر وقتا همین فرد مهم زندگیشونه، که حالا یا پدره یا مادره یا همسره یا دوسته، حالا در فرهنگ ما غالبا از یک پدر مادر بسیار کنترولینگ بعد پناه میبرن به یه فردی که همه این کارها رو براشون انجام میده، در نتیجه همون وابستگی ادامه پیدا میکنه. و برابر این، اینها اگر این فرد مهم زندگیشون کمکشون کنه، راشون بندازه، بعد میتونن حرکت بکنن. اما شروع کردن براشون خیلی کار سختیه. یکی از دلایل این که معمولا داوطلبانه کاری رو شروع نمیکنن اینه که دو دلیل داره. اولا اینکه فکر میکنن موفق نمیشن، یعنی ذهنیتشون ذهنیت اینه که فایده نداره، من بلد نیستم، من نمیتونم. یکی این که اگر بدونن حتی تواناییشو دارن، باز این کار رو نمی کنن، برای اینکه میترسن موفق بشن، بعد اون فرد بفهمه که اینها توانایی دارن، بعد دیگه وای نفس حمایتشون کنه. بنابراین از هر طرف که برین، اینا ترجیح میدن هیچ کاری نکنن، بزنن یکی دیگه کارا رو انجام بده. بعد اینها در طلب این مهر و طلب تایید و تصویب دیگران، به خصوص این شخص خاص که تو زندگیشون مهمه، اینقدر پیش میرن و اینقدر تلاش میکنن که گاهی داوطلبانه کارهایی رو میکنن که دوست ندارن، کاری که اصلا برشون خوشایند نیست، ترجیحشون نیست، ولی اثر عجز و ناتوانی حتی تا اونجا پیش میرن که این کارها رو هم انجام میدن و اینا افرادی هستن که خیلی خیلی از تنهایی ناراحتن، یعنی تنهایی براشون احساس خیلی بدیه، احساس کامفورتبل نیستن، راحت نیستن وقتی که تنها هستن. علتش اینه که اینها تنهایی رو، چون یادتون باشه گفتم در مجموعه سی هن که با نوعی استراب همراهه، ما اینو در OCD، حالا نه OCD پرسونالیتی دیسوردر، ولی در OCD میبینیم سیاه و سفید دیدن و اینا، این خصوصیت مشترک رو با اونا دارن. تنهایی یعنی پایان، تنهایی یعنی مرگ، اینطوری میبینن. نمیتونم از خودم مراقبت کنم، در اینکه من اگر اون فرد نباشه میمیره. مثلا فرض کنین خانم که به همین دلیل، البته به دلیل دیپرشن، حالا بعدن توضیح میدم که عموما افرادی با اختلال شخصیتی به دلایل دیگه میان، بعد اختلال شخصیتی مشخص میشه. ایشون مثلا میگه اگر شوهرش بره بیرون فکر میکنه که اگه دیر کرد الان مرده، و بعد که ازش میپرسی خب این چه معنی داره برای تو، میگه یعنی منم مردم. و این تا این حد مثلا تنها بودن براشون مسئله سختیه، و بعد اینا از یک رابطه به رابطه دیگه پناه میبرن، مثل هیستورینیک خانم دکتر زنی فرمودن. اما علتش برای اینها توجه هست، اونا توجه میخوان مثل هیستورینیک، ولی کم بیشتر اینه که یه مطمئن باشن یکی هست ازشون مراقبت کنه، این دلیل اصلیشه. اینا مطلقاً به این باور رسیدن، حالا بعدن که راجع به علتهای صحبت کردیم میگم، به این باور رسیدن که من مطلقاً و تنهایی از پس زندگیم بر نمیام، پس بنابراین از یه رابطه تا پایان نگرفته وارد یه رابطه دیگه میشن و در به در دنبال کسی میگردن که تمام ذکر و فکرش این افراد باشن. غالبا خیلی جالبه که این افراد وابسته خیلی مچ خوبی میشن، قلاب با قول آقای دکتر، قلاباشون خوب گیر میکنه با افرادی که وسط هستن، شکاک هستن، برای اینکه شکاک ها دائم اینا رو زیر ذره بین دارن، سر تا پاشون رو به اصطلاح میپن، و بنابراین اینا خیلی احساس خوبی میکنن. یعنی من فرض کنیم از یه زوجی که پیش من میان، به ویژه از این خانم میپرسم چی شما رو به هم جلب کرد، گفتش که نه اولش من میدیدم خب مثلا من میگه این دکمت رو ببن، پنجره رو ببن، نمیدونم پاتو رو پات ننداز، من اینا رو خب فکر کردم منو دوست داره دیگه، خب حالا کار مثلا به اینجا رسیده که دیگه خب ناجور شده. حالا منظورم اینه که اینها از در رابطه هایی که قرار میگیرن باید این حالت تغذیه بشن از محبتی که ندارن، و این وجود خالی رو دائم باید پر نگه دارن. یکی دیگه از چیزایی که خیلی با OCD نزدیک میشه در اینها اینه که کاملا ابسسن، یعنی یک حالت دائما مغزشون درگیر این گرفتاری فکریه که وای اگه این نباشه من چه کنم، وای اگه تنها بشه، یعنی به سطح ابسشن براشون در میاد که اونجا باز بلک من داریم دوگانه نگاه دوگانه رو نگاه میکنیم، سیاه یا سفید بودن رو نگاه میکنیم. اینها به طور کلی مشخصاتیه که DSM براشون قائله، برای اینکه اگر 5 تا از اینا رو افراد در خودشون ببینن هست. ولی باز هم توجهتون رو جلب میکنم به اینکه نگاه کنیم ببینیم فرهنگ ما چجور به این قضیه نگاه میکنه و خط‌کشی ها رو کجا گذاشته. این و اون دلیلی نیست که زن فرمانبر پارسا باشیم، ما نمیخوایم اون کار رو بکنیم، ما میخوایم که خودمون باشیم، میخوایم که حاکم بر احساسات خودمون باشیم، میخوایم که به خودکفایی برسیم. بنابراین اگه بخوایم بریم به دلایلی که اساساً این رو به وجود میاره، این اختلال شخصیتی رو به وجود میاره، دلایل زیادی، یعنی چنگانه از دیدهای مختلف هست. خیلی کوتاه مثل همیشه شروع میکنیم از سایکو داینامیک یا نگاهی که طرفداران فروید به این قضیه میکنن. اونا معتقدن که افراد اگر در بین همون تولد تا 18 ماهگی که در مرحله دهانی هستن نتونستن پر بشن، نتونستن مهر و محبت مادر را همراه با شیر مادر تغذیه کنن، چون کافی نیست. یعنی بارها شده که من به این مسئله برخورد کردم که مادری میگه من همه کار کردم برای بچه‌ام، غذا دادم، عوض کردم، چیکار کردم که من نمیدونم. خب این توجه ندارن غالبا که ممکنه که مادر خودش به دلیل مثلا دیپریشن، به دلیل اضطرابی که خودش داره، به خاطر مسائل دیگه که میتونه متعدد باشه، تمام فکر و ذکرش با بچه نبوده. یعنی وقتی بچه رو دارین شیر میده، مادر داره بچه رو شیر میده، حالا چه از سینه شیر میده یا با شیشه داره به بچه شیر میده، تمام نگاه مادر و فرزند باید به هم باشه. یعنی به همین دلیل هم هست که بچه اصلا در بدو تولد فقط این فاصله رو میتونه ببینه، یعنی از سینه مادر تا چشم مادر تا صورت مادر، این اولین چیزیه که انسان میتونه ببینه. رفته رفته دیده انسان میره بهتر میشه تا تونی تونی میشه، اما اولش انقدر این. در هر حال مادر و فرزند ارتباط عاطفی همراه با غذا با هم پیدا میکنن. اگر فرزند خیلی آدم خوششانسی باشه با چنین مادری بزرگ بشه، چنان پر میشه از محبت همراه با غذا که یک رشد طبیعی داره، یعنی احساس خوبی راجب خودش داره، یعنی فاندیشن و بنیاد شخصیتی محکم درش گذاشته میشه که بعد تبدیل بشه به یه انسان کاملا سلامت، چیزی رو که بعد بوئن میگه سالید سلف، یعنی از درون این آدم قویه و طوری باش رفتار شده که نه تنها فقط مسئله دهان، نه تنها لذتی که از غذا و مکیدن گرفته، بلکه با زمانی که مادر بهش اجازه داده که ازش جدا بشه. این بسیار مسئله مهمی، یعنی بچه باید در این حال به قول بالبی سیکیور بیس داشته باشه، یعنی به قول اتچمنت تیوری که تیوری بسیار درستی هم هست که اساسش بر رابطه مادر و فرزنده، میگه مادر و فرزند چنان رابطه‌ای باید داشته باشن که مادر مثل یک بیس باشه، مثل فرض کنین سربازایی که به جنگ میرن میدونن که یک دژی هست که اگه قرار شد عقب گرد کنن میتونن برگردن تو اون دژ، همشون تار و مار نمیشن کشته بشن، در نتیجه میشون یه اطمینان قوت قلبی میده که خوب حرکت کنن. بچه هم باید با مادرش چنین احساسی داشته باشه، احساس بکنه که مادرش براش یک دژ محکم امنه که هر وقت بخواد میتونه بهش برگرده. و اگر اینطوری نشه، اگر چنین مادری نباشه و این حالت پیش نیاد، بعد فرد ممکنه در اورال فیکسیشن پیدا کنه و در مرحله دهانی بمونه، یعنی فکر کنه لذت دنیا اطراف دهانه. بنابراین در اون صورت افرادی هستند که خیلی سیگار، تمایل به سیگار بدن پیدا میکنن، غذا خوردن به ویژه. یعنی من چون بسیار با افرادی که از در رابطه با غذا مشکل دارن کار کردم، این رو به خوبی میدونم که چطور اینها عشق و غذا رو با هم یکی کردن و هر وقت خالی از عشقن، هر وقت اوقاتشون تلخه، هر وقت ناراحتن، بر میگردن به غذا. و بنابراین با توجه به این مطلب، حالا اینم در پرانتز میگم، ولی من هر وقت آدمی رو میبینم که اضافه وزن داره، اولین چیزی که به ذهنم میاد که این اضافه وزن عاطفیش کجاست، سنگینی از کجا داره میاد. چون ما تا اون اضافه وزن عاطفی رو پایین نیاریم، به هیچ وجه اضافه وزن فیزیکی رو پایین نمیتونیم بیاریم. و به هر حال این قضا، ارتباط قضا و عشقه که در مرحله فیکسیشن، اورال فیکسیشن به وجود آورده و این تئوری اینطوری بهش نگاه میکنه. بعد یواش یواش از سران سایکولوژی هر کدوم عقیده خودشون راجع به این مطلب دیپندنسی به گونه های مختلف گفتن. مثلا کرن هورنای اون رو گفت شخصیت کامپلاینت، شخصیتیه که توصیف که میکنه خیلی شبیه به این توصیفاتی که در DSM 4 اومده، خیلی به اون باز نزدیکتر میشه. اریک فروم خیلی قشنگی رو به نظر من توضیح داده، اون یک واژه‌ای رو به کار می‌بره، میگه ریسپتیو اورینتیشن، یعنی نگاهشون و چرخششون به طرف دریافت کردن. اینا همیشه دریافت کنندن، منتظرن یکی یه چیزی بهشون بده، خودشون نمیتونن، هیچ کاری از دستشون بر نمیاد. بنابراین در اون فرم اضافه میکنه که اینها منبع تمام چیزهای خوب رو خارج خودشون میدونن. The source of all good outside. همه چی که داخل منه بده. پس بنابراین هر وقت نیازمندم، حالا این نیازمندی من مادی، نالج، عشق، عاطفه، از هر چی من میخوام دارم بیرون کسبش کنم، داخلم خالیه، هیچی ندارم. بس بنابراین اینا در تمام عمر مجبور میشن که فرمان عمر رو بسپرن دست دیگران. حالا بعدها این نگاه حالا یه کمی دیگه عوضتر شد به دوران بعد. مثلا سالیوان معتقده که پرورش، نوع پرورش پدر و مادره که خیلی باعث این اختلال شخصیتی میتونه بشه یا ازش جلوگیری کنه. یعنی اون میگه، سالیوان میگه که افرادی که با پدر مادرهای بسیار قوی و فرمانده بزرگ میشن، اصلا به این نتیجه میرسن که من اصلا کاری ازشون بر نمیاد، خیلی خودشونو کوچیک، ضعیف، له شده میبینن. بنابراین از همونجا از خودشون قطع امید میکنن، نگاه میره به طرف دیگران. بعد در نتیجه در طول زندگی هر وقت که حرکت میکنن همیشه مضطربن، یعنی اضطراب و افسردگی در اغلبشون تا اونجایی که من دیدم وجود داشته، یعنی از کامپلیکیشن هاشه. و تازه اگه بهش فکر کنیم میبینیم خیلی هم منطقیه، برای اینکه شما تصور بکنید که مسافری هستین، توی ماشین نشستین، راننده بدیه، هی به در و دیوار میزنه، کج و راست میره و شما دائما میترسین، ولی رانندگی هم بلد نیستین. چیکار باید بکنین؟ هیچ کار. باید بشینین، بلرزین و بترسین و تحمل کنین. این علتهایی که هر کدوم از تئوریسین ها جوری دیدن و گفتن. حالا یک عده‌ای هستن که معتقدن که افرادی که در بچگی، در دوران کودکی بیماری های طولانی مدت گرفتن، اینها خیلی مستعد این میشن که دیپندنت بشن به افراد، وابسته بشن به افراد. یا افرادی که در خانواده های بزرگ شدن که این خانواده ها یا یه شخص نزدیکی ازشون مرده، مثل پدر یا مادر وقتی که اینا بچه بودن، یا طلاق انجام گرفته و اینا در نتیجه در یه محیط یا پرآشوبی بزرگ شدن، یا به واقع کسی رو که بهش فکر میکردن هست و خداست، مثل پدر یا مادر، از دست دادن. و بنابراین بسیار مستعدن که دچار این مشکل بشن. البته توجه بکنین، نمیگیم هر کسی طلاق گرفته یا هر کسی که پدر مادرش مرده، میگیم اینا محیط رو مساعد میکنه برای اینکه این افراد دچار این اختلال شخصیتی بشن. من با یک نازنینی کار میکردم که این دختر آمریکایی، یه خانم آمریکایی بود که از بچگی دچار فلج اطفال بود و بعد بیماری تنفسی بسیار وحشتناکی داشت و این طفلک از فکر میکنم 3-4 سالگی توی بیمارستان بود و این در زمانی بود که قبل از بالبی بود که نمیذاشتن پدر مادرها و بچه ها در بیمارستان ها باشن و اینم از اون حرف هاست. بچه رو از پدر مادر جدا میکردن و این خانم که 50 خورده سالش بود میگفتش که هفته یک بار مادرش میتونسته بیاد ببیندش، پدرم نداشته و به هر حال این میگفت تمام یک هفته رو این بچه میلرزیده و میترسیده و در یه محیط ترسناک، پرستاران بسیار خشک بودن اینطور که ایشون تعریف میکرد، بیمهر و بیمحبت. و این بچه بعد مثلا روز شماره کرد که مادر بیاد، که بعدا بالبی با اومدن اوردن اتشمنت تیوری خوشبختانه این انقلاب بزرگ وجود بود که مادر پدرها بتونن با بچه‌هاشون تو بیمارستان بمونن و این اثرات سو رو گفت. و به هر حال این خانم در زمانی که من باش کار میکردم علت مراجعش استراب بود، استراب و سوشال فوبیا و نگران بود. یعنی باور کنید که خیلی برای من جالب بود که این آدم میتونست همه دلیلی برای اینکه دیپندنت پرسونالیتی دیسوردر داشته باشه داشته باشه ولی نداشت. یعنی انتس مشکلش سوشال فوبیا بود به خاطر ظاهری که در هم ریخته بود. یعنی فقط از نظر شباهت فیزیک بدنش سرش بود که شبیه همه ماها بود. خیلی هم خانم خوش قیافه و بیرون و درونش زیبا بود، ولی کن از گردن به پایینش به هر حال یه فرمی داشت که بسیار مشکل بود. ولی همین باعث شده بود که سوشال فوبیا داشته باشه، چون از بچگی بهش خندیده بودن، خجالت میکشید بیشتر. به هر حال داشتیم راجع به این مواردی که اینا رو ایجاد میکنه صحبت میکردیم. یکیش هم همینه، بیماری های طولانی مدت میتونه. این خانم البته کاملا خالی از دیپندنسی نبود، نه که یعنی مجبور بود. این یکی چیزیه که باید خیلی بهش توجه کنید. DSM-4 هم این رو ذکر میکنه، میگه وقتی دارین افرادی رو تشخیص میدین یادتون باشه شما نمیتونین دیپندنسی رو به افرادی اطلاق کنین که از نظر بدنی و جسمی نیازمند دیگرانن که ازشون مراقبت بکنن. پس اونجا رول اوت میشه، چون اون خودش توجیه کننده است. و بچه‌ها هم همینطور، بچه‌ها به ویژه به خاطر بچگیشون نیازمند دیگران هستن که به هر حال ازشون مراقبت بکنن. پس این رو باید در نظر بگیریم. سن و سال خیلی مهمه وقتی که تشخیص میدیم و قابلیت های بدنی مثلا فردی که مثل همین خانمی که من ذکر کردم. در مورد تریتمنتی که با این افراد چیکار بکنیم وقتی که میان، چون همونطوری که گفتم اختلالات شخصیتی معمولا همونطور که تمام استادان ارجمند گفتن آخرین چیزی که فرد فکر میکنه داره که بعد مثلا براش مراجعه بکنه، برای اینکه انقدر حالت طبیعی و سکن نیچر شده و انقدر باهاش عجینه که نمیشناسدش. من رو همیشه به یاد این مثال میندازه، یا یک چیزی که شنیدم که به نظرم جالب بود. از یک شخصی پرسیدن که آب را کی کشف کرد؟ گفت نمیدونم ولی حتما میدونم ماهی نبود. حالا حکایت اینه که آدم پیرامون خودشو و خودشو همونطوره که هست میشناسه، و چون این یه چیز طولانی مدته خب در خودش تشخیص نمیده و فکر نمیکنه که این مثلا اختلال شخصیتیه. خب مثلا مراجعه میکنن میگن که استراب داریم یا روابطمون با همسرمون خوب نیست. بعد مثلا صحبت که خب چک میشه، سوالایی که اکثرا جالبه در زمینه تریتمنت وقتی که افراد میان، یه علامت مشخص است که برای من خود به خصوص خیلی مشخصه. اولین چیزی که هست مثلا میگیم خب چیکار میتونم براتون بکنم، علت مراجعتون چیه؟ میگه خانم دکتر میشه شما سوال کنی من جواب بدم؟ این اولین چیزه که رد فلگ رو روشن میکنه، چون که حتی نمیتونه شروع کنه صحبت کردن رو راجع به مشکلش، ولی میخواد من شروع کنم اون دنبال کنه. و بعد که باش ارتباط برقرار میکنین، اتفاقا برخلاف بقیه اختلالات شخصیتی بسیار اینا به اصطلاح در زمینه درمانی خوب پیشرفت میکنن. یعنی بین تمام اختلالات شخصیتی یکی از بهترین ها هستن که جواب میدن. اولا افرادی هستن بسیار خوشرو، خیلی همکاری میکنن، خیلی چون در اصلا مکانیسم دفاعیشون اینطوریه، خیلی مهرطلبن. در نتیجه هر چی که شما میگین میگن باشه، و این بازم خودش یه زنگ خطر هست. البته این افراد نگاهشون جالبه که بدونین کلن نگاه افراد که داره این اختلال شخصیتی هستن به دنیا نگاه متفاوتی از ما، از بقیه که دچار این مسئله نیستن. نگاهشون اینه که دنیا جای ترسناکیه، دنیا جای ناامنیه، من اگه تنها بمونم میمیرم. نگاهشون به خودشون اینه که من آدم ضعیفیم، من عاجزم، poor little me feeling. این احساسیه که دارن، من نمیتونم. بنابراین دیگران بهتر میدونن. همیشه یک احساس حقارت هست و احساس برترین، دیگران برترن من پایین ترم. همیشه در این حد خودشون رو میبینن، پایین تر از دیگران. بنابراین بر چیزی که دارن از خودشون به هر حال تصویر مغزی پیکچری که از خودشون دارن پیکچر آدم ضعیفه، تصویری که از بیرون دارن تصویر آدمای قویه و دیگران میتونن و من نمیتونم. بنابراین اینو وقتی که وارد تریتمنت میشن همینطور که گفتم اگر این سوال رو بپرسین میگم که شما بپرسین من دو مادم، غالبا من ازشون سوال میکنم، اولین سوالی که ازشون میکنم اینه که بعضی از مردم دوست دارن که دیگران براشون تصمیم بگیرن، بهشون بگن چی کار بکنین چی کار نکنین، شما چطور، شما کدومو ترجیح میدین، دوست دارین خودتون تصمیم بگیرین یا دیگران براتون تصمیم بگیرن؟ مثلا میگه نه مثلا شوهرم تصمیم بگیره مثلا بهتره، مثلا به چالش میکشمشون از این طریق سوالا، چون اینا خیلی اینکتیون، به نظر میاد اینکتیون، به نظر میاد شعله زندگی درشون مرده دیگه، همه چی مثلا من نمیتونم، ولی اینطور نیست، واقعا شعله زندگی درشون هنوز زنده است و اگر حرکتشون بدین، اگر به چالش بکشینشون راه میافتن. یکی از چیزایی که وقتی که اینا، یعنی هدف به طور کلی برای درمان از نظر من این نیست که اونها رو به عدم وابستگی ایندیپندنس برسونیم، اینه که به استقلال برسونیم، اتونومیه که مهمه، چون اینا استقلال یعنی چی؟ یعنی اتکا به توانایی خود، یعنی من میتونم، من به خودم باور دارم، من میدونم که از پس زندگی و مسائل زندگی برمیام، در نتیجه به استقلال رسیدن. و این استقلال اولین چیزی که ازش در میرن، یعنی اگر اومدن با آفیستون به عنوان کلینیشن نباید بترسونشون، چون که اینا عادت کردن توی سیستمی باشن که غالبا از خانواده هایی میان که به صورت این مش توده‌ای حرکت میکنن، اونطوری که آقای دکتر فرمودن یه تیکه ابرن، اگه شما یه تیکه ابر رو بدون اینکه اول جو درست کرده باشین که این تیکه ابر در اثر سرما تبدیل به قطرات باران بشه که مد نظر آقای دکتره، ابر باشه فقط بکنینش بخار میشه، فایده نداره، میترسن در میرن. پس کار درمانی با اونها خیلی باید قدم به قدم خیلی آهسته آهسته انجام بگیره بدون اینکه بترسن و فرار کنن. یکی دیگه از چیزایی که خیلی بهش توجهتون رو جلب میکنم اگر تو دفترتون اومدن اینه که اینها خیلی همکاری میکنن، نه نمیگن، متاسفانه بلد نیستن نه بگن، بنابراین این رو مطیع بودنشون رو هم بر همکاریشون در جهت تراپی نفرمایین که اون وقت در مسیر غلط میافتیم. و اینا این حالت چیزی که میگن ترانسفرنس رو دارن نسبت مثلا وقتی میاد فکر میکنن شما یه صاحب قدرت این علم داریم، همون منبع خارجی هستین که همه چیو میدونین، حالا برای دانش اومدن پیش شما قرار این دانش رو در اختیارشون بذارین. بنابراین این ترانسفرنسی که دارن در شما چه حالتی رو ایجاد میکنن؟ ریاکشن کانتر ترانسفرنس که فوراً میخواین بپرین به حمایتشون، یه دفعه میبینیشون در یه قالب ضعیف ناتوانی و شما رو یعنی جوری با این داینامیک میچرخونن که شما این مسیر تراپی از اون جریان خودش جدا بشه، که این رو باید بهش بسیار بسیار توجه داشته باشی. قدم اول به نظر من با اونها به طرف استقلال، یعنی توانایی در خود، یعنی بهشون یاد بدین که رفته رفته حل مشکلات رو یاد بگیرن، یعنی مهارت‌های لازم برای زندگی روزمره رو، مثلا بهشون بگین یه لیستی از مشکلاتشون بنویسن و راه حلایی که براش گذاشتن، چون اینا از بچگی بهشون یاد ندادن. این یکی از کارهاییه که برای اینکه جلوگیری کنیم برای دیگر افراد که بچه دارن و بچه‌های کوچیک دارن و میخوان این بچه‌ها رو بزرگ کنن، یکی از کارهای بسیار خوب اینه که بچه‌هاتون مناسب سنشون مسئولیت بدین، یعنی بچه ها از روز اول باید مورد مشورت قرار بگیرن، یعنی روز اول منظورم در بچگی نه بعد به تولد obviously، ولی به محصه که میتونن مثلا میخواییم غذا فردا درست کنیم مامی جون چی دوست داری قرمه سبزی درست کنم و لوبیا پلو درست کنم؟ بهشون دو تا چویس بدین که یکیشو انتخاب کنن که بدونم من میتونم، من بلدم، من توانایی دارم. یا لباس میخواد بپوشه، دو تا حداقل دو تا انتخاب بذارین کدومو میخواد. یه مسئله رو مثلا گیر کرده، بهش بگو تو به نظر شما مثلا به بچه عزیزم به نظر تو چی کار بکنیم این مشکل حل میشه. بچه یاد میگیره که مشکل در زندگی مرگاور نیست، مشکل میشه حل کرد، راه حل میخواد، مهارت های لازم رو جهتش یاد میگیره. یکی از مهمترین چیزهایی که یاد میدین به بچه اینه که اسرتیو باشه. ما جامعه ایرانی اصلا اسرتیو نیستیم، اصلا. یعنی وقتی که صحبت از اسرتیو بودن میکنیم فرد میگه ای وای، بعد بهشون بر میخوره. من نمیدونم مثلا صحیح ترین نوع رابطه شاید اسرتیو بودن. یعنی اسرتیو بودن یعنی چی؟ یعنی من اگرسیو نیستم. اینه که دوتا رو با هم قاطی میکنن که بهشون بر میخوره. بله اگه اگرسیو باشین پرخاشگر باشه، پرخاشجو باشین، مردم بهشون باید هم بر بخوره. ولی اسرتیو یعنی شما مؤدبین، با لحن قشنگ صحبت میکنید، همیشه مسئولیت میپذیرین، از جملاتتون با من شروع میشه، انگشت بلیمتون رو دیگران نیست. تو اینطوری که من، حتی اگر حق با شماست که حتما هم هست، در بیشتر هم میگه من اینطوری تصور میکنم، چون وقتی اینو گفتی اینطور به نظر من میاد، که از حالت دفاعی شما رو خارج میکنه و بنابراین برای درمان این افراد باید یاد بگیرن اسرتیو باشن، سلف استیم داشته باشن. اساس اسرتیو بودن سلف استیمه، حرمت نفس که ما بارها بارها ازش صحبت کردیم، فاندیشن بنیاد شخصیتی ماست، در زیر 3 سالگی حتی گذاشته میشه با عشق و با unconditional love، با هر دوی اینا میشه دو تا ستون که بچه رو میسازه. حرمت نفس یعنی چی؟ حرمت نفس معنیش فقط و فقط یه چیزه، که من خودم رو مجموعه‌ای که هستم دوست دارم، ضعفامو میدونم، نقاط قدرتمو میدونم، با واقعیت به خودم نگاه میکنم و در خط افقی ام. یعنی چی؟ یعنی روی افرادی که سلف استیم کافی ندارن یا روی خط عمودی ان، یا از دیگران بالاترن یا پایینترن. این زندگی شده همیشه حالت مقایسه، یا از کی بهتره، ماشینم بهتره، خونم بهتره، شوهرم اینا، یا پایینتر، اون از من پایین. انسان سلامت با سلف استیم، با حرمت نفس سلامت و خط افقی حرکت میکنه. یعنی فقط و فقط خودش با خودش مقایسه میکنه و بس. قرار دیروزم اینطوری بودم، امروزم بهتر باشه، فردام از امروز سعی خودم هم میکنم، I'm doing my best، حالا best من اینه، خب فردا بهتر میشه. پس بنابراین اساس assertive training با self esteem. اگر فردی که اومده بیشه شما حرمت نفس نداره، که با dependent personality حتما نداره، درش میسازیم، درش میسازین و این راه داره که استادان عزیز بهتر میدونن، ولی در رابطه با تریتمنت صحبت میکردیم، ساختن سلف استیم، ساختن اون نفس سلف درونی. یعنی ما انسان ها برای اینکه انسان سلامتی باشیم به نظر من باید 3 تا تصویری که داریم، سلف، یعنی سلف ایمیج، ترو ایمیج و سوشال ایمیجمون رو هم میفته به هم نزدیک باشه. غالبا افرادی که ناسلامتن این 3 تا اصلا دوره، یعنی تصویری که واقعا خود حقیقی منم، با تصویری که مردم از من دارم، با تصویری که من از خودم دارم، 3 تا شاخه میشن، هر کدوم به یه طرف میرن. در آدمایی که زیاد سلامت نیستن، در آدمای سلامت خیلی به هم نزدیک میشن. پس بنابراین من تصور درستی از خودم دارم، میدونم و بنابراین با قول آقای دکتر متوسطم خیلی هم خوبه. و در جهت گامای بعدی که در تریتمنت میخواییم برداریم با این افراد اینه که اینا متاسفانه به علت این اختلال شخصیتی وابستهی که دارن خیلی زود میتونن به شما وابسته بشن و این خیلی نکته مهمیه که بعد بهش توجه بکنیم. تقریبا تراپیای شورت ترم کوتاه مدت تر ترجیح داره به بلند مدت. در البته در نظر بگیم اختلال شخصیتی معمولا تریتمنت های طولانی داره، ولی این اختلال شخصیتی رو باید یه ذره توجه به این حالت دیپندنسیشون بکنیم، چون میتونه شما رو جایگزین اون سیکیور بیستون بیس بکنن و به شما وابسته بشن. حالا اگر اونو به صورت سلامت انجام بدن، شما بشین یه سیکیور بیسی روی پرنتینگ کنین، خیلی هم خوبه به شرطی که شما بتونین و آگاهانه این کار رو بکنین. و بعد در زمینه درمان این به مرحله پایان که میخواین نزدیک بشین، ترمینیشن خیلی براشون سخته، معمولا یه ریلپس پیدا میکنن. خیلی خوبه که راجبش صحبت بکنین قبل از اینکه میخواین ترمینیشن انجام بگیره، صحبت بکنین که مثلا این رو به صورت حالا موفقیت جلوه بدین که شما الان دیگه قوی هستی، محکم هستی، میتونی، ما با هم تمرین کردیم برای اسرتیو بودن، رول مدلینگ، همه کار کردیم و این شخص دیگه ابزار لازمه برای اینکه همون کارا رو برای خودش بکنه داره. یعنی بهش میگیم که من رو در ذهنت داشته باش، یادت بیاد من بهت چی گفتم. در سیچویشن هایی که میدونین براشون استرس آوره، به ویژه براشون استرس آوره، میگیم سیچویشن رو مجسم کن، بعد منو مجسم کن من چی دارم بهت میگم، تو خودت همین کار رو بکن. و این یاد میگیره، یاد میگیره که یواش یواش این بند رو ببره و آزاد بشه و به استقلال بشه. و بعد این هر چی که به طرف آخر نزدیک میشه، به طرف ترمینیشن و آخر کار تراپی، این فاصله بندازین بین کار سش. یعنی اگه هر هفته میبینیم بشه یه هفته در میان، بعد بشه مثلا ماهی یه دفعه، بعد بشه هر 3 ماه یه دفعه، بعد 6 ماه یه دفعه، بعد 1 سال یه دفعه، که بهش میگم بوستر سشن، که اینا رو تقریبا بدونیم که در جای مناسب خودشون دارن حرکت میکنن. به طور کلی این کلیاتی بود که من از این در رابطه با تریتمنت میخواستم بگم. من میخواستم فقط یه چیزی رو که یادم رفتتون بگم رو ذکر بکنم که بسیار مهمه، یادتون باشه این افراد چون همه چی که از بیرون میاد رو در بس میپذیرن، سیستم دفاعی دارن که بهش میگن اینتروژن. اینها اینتروجکت میکنن. این اینتروجکت هم به چه معنایی؟ یعنی این که هر چی از بیرون میاد کلی من میپذیرم، تجزیه و تحلیل هم نداره. این حالتی که در کالتا هست معمولا میبینید که یکی یه چیزی میگه، همه در جا اون رو پذیرفتن، هیچ هم سوال نمیکنن، زیر پرسش نمیبرن. مثلا اگه گفتن دست جمعی خودکشی کنه، دست جمعی خودکشی میکنه. این از دیفنس مکانیزم، از سیستم های دفاعی افرادی که این اختلال شخصیتی رو دارن. و بنابراین توجهتون بهشون می‌خواستم جلب کنم.